بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و بشرح لی صدری و یسر لی امری بحر وقتت من لسانی یفقه قولی. سلام علیکم و رحمت الله. خب الحمدلله بحث ما از مقدمات کتاب حلقه ثانیه گذشت، بحثایی که بحثه مقدماتی و ابتدایی کتاب بود رو تمام کردیم، مربوط به تحقیق در باب مسائل مختلفی از جمله مسئله قطع و احکامی که مربوط به قطع بود، انواع ادله و احکامی که مربوط به ادله مطرح شد. خب از اینجا به بعد قراره که ما شروع کنیم در باب انواع ادله و مسائلی که در ذیل اونها مطرح میشه صحبت کنیم. همونطور که خاطر شریف دوستان هست، گفتیم که دلیل ما یا محرز است یا محرز نیست. دلیل محرز خودش یا از جنس دلیل شرعی است یا از جنس دلیل عقلی است. دلیل شرعی یا لفظی است یا غیر لفظی. بعد خدمتتون عرض کردیم که دلیل شرعی، لفظی و غیر لفظی در سه جهت باید بحث بشه. یک، تعیین ماهیت و مدلول تصوری در واقع دلیل شرعی لفظی. دو، تعیین بررسی حجیت اون مدلول. و سه، بررسی وقوع و صدور چنین مدلولی از طرف شارع. گفتیم که این سه جهت بحث رو ما در دلیل شرعی داریم، تفاوتی هم نداره چه دلیل شرعی لفظی باشد چه دلیل شرعی غیر لفظی. خب اگر خاطر شریفتون باشه، ما تو حلقه اولا وقتی خواستیم که دلیل شرعی لفظی رو شروع کنیم بحث کنیم، گفتیم که چون ما در دلیل شرعی لفظی با الفاظ کار میکنیم، از سنخ لفظ و معنا هست، باید با نظام دلالت لفظ بر معنا آشنا بشیم. گفتیم که نظام دلالت لفظ بر معنا منحصر در دو مقامه، یا وضع یا استعماله. لذا گفتیم برای فهمیدن نظام دلالت باید حقیقت وضع و استعمال رو توضیح بدیم که وضع یعنی چی، استعمال یعنی چی، اقسامشون به چه نفع هست، کیفیت شکلگیری یک وضع و استعمال به چه صورته که مفصلا اونجا بحث کردیم. جناب شهید سعد سبک ورودشون تو اینجا یه مقدار متفاوت تر از سبک ورودشون توی حلقه اولاست. مطالب همون مطالبه، اما با تکیه بر نکاتی که در حلقه اولا بیان کردیم، توضیحاتی که در واقع میخواییم برای این سبک ورود بدیم کاملا روشن میشه. جناب شهید سعد بحثشون رو ابتدا از انواع دلالت شروع میکنن و اون اینه که وقتی که ما یه لفظی رو میشنویم، ممکنه برای مخاطب سه نوع دلالت شکل بگیره: دلالت تصوری، دلالت تصدیقی نوع اول، دلالت تصدیقی نوع دوم. که اینو مفصل بحث کنیم، یعنی کار ما اینجا یه مقدار راحت تره، بحثا تکراری تره. توضیح دادیم، گفتیم که دلالت تصوری یا دلالت لغوی یا دلالت وضعی دلالت لفظ بر معناست. فرقی نمی کنه که این لفظ رو چه کسی بگه، از چه جایی شنیده بشه، در چه حالتی شنیده بشه، از هر کسی و از هر جایی شنیده بشه، این دلالت لغوی و وضعی وجود داره. مثال هم زدیم، گفتیم آقا شما فرض کنید از برخورد دو تا جسم به هم صدایی تولید بشه که این صدا آوای یک لفظ دارای معنای لغوی رو تولید بکنه. مثلا از برخورد کتاب به میز، شونه به میز، لیوان به یک مثلا بشقاب، این صدایی که تولید میشه مثلا یک لفظ معنادار، فرض کنید لفظ آب شنیده بشه یا هر لفظ دیگه. میگفتیم که به این میگن دلالت لفظی، دلالت وضعی، دلالت لغوی یا دلالت تصوری. این دلالت بر معنای لغوی و معنایی که براش وضع شده در لغت موضوع له اوست، انحصار به این نداره که حتما از یک انسان هوشیاری که حواسش هست و در مقام شوخی نیست این ایراد بشه. در هر مقامی از هر کسی از هر چیزی که این در واقع دلالت شکل بگیره بهش میگن دلالت وضعی. بله، مثال برای دلالت وضعی است. چه کسی در مقام وضع بوده؟ اصلا از مقام وضع اینها صحبت نکردیم. گفتم شکل ورود شهید سعد در حلقه ثانیه برای توضیح نظام دلالت با شکل ورودشون در حلقه اولا متفاوته. در اینجا با این ورود در واقع بحث شکل میگیره که ما با دلیل شرعی لفظی مواجه هستیم، یعنی از جنس لفظه. وقتی ما یک لفظی رو میشنویم، از شنیدن یک لفظ سه نوع دلالت برای ما به وجود میاد. این سه نوع دلالت عبارتن از دلالت وضعی یا لغوی یا تصوری، دلالت تصدیقی نوع اول یا مراد استعمالی، دلالت تصدیقی نوع دوم که بهش میگن مراد جدی. خب حالا بعد که ایشون اینو توضیح میده، روی همین در واقع توضیحی که روی این سه نوع دلالت میده، وضع و استعمال رو پیاده میکنه، بیان میکنه که وضع کدوم یکی از این دلالت هاست. و خدمت شما عرض بشود که استعمال کدوم یکی از این هاست. پس بنابراین شکل ورودشون متفاوته. خب اینا دیگه تکراریست دیگه، در واقع تعریف انواع دلالت. دلالت تصدیقی نوع اول این بود که همون لفظی که بیان شده، اگر اون دلالت تصوری که شکل گرفته، دلالت لغوی که شکل گرفته، دلالت، حالا تعبیر دلالت وضعی اینجا صحیح نیست چون هنوز ما وارد وضع نشدیم، پس نباید اسمش رو بیاریم، بهتر بگیم دلالت تصوری. اون دلالت تصوری که اینجا شکل گرفته، اگر از یک انسان هوشیار آگاه صادر بشه، این دلالت در حد تصور نمیمونه، به مرحله تصدیق میرسه و به این نحو که اون معنایی که در لفظه و از لفظه اون معنا صادر میشه، این مراد متکلم بوده، یعنی در واقع او قاصد و مرید معنا در لفظ بوده وقتی که داشته استعمال میکرده. خب این میشد مراد در واقع تصدیقی، دلالت تصدیقی نوع اول. بعد میگفتیم که اگر که در مقام سوم، در مقام سوم این دلالتی که شکل گرفته مورد قصد جدی او واقع بشه، در اون صورت میگن که یک دلالت تصدیقی نوع دومی شکل میگیره که بهش مراد جدی میگن. هدف از مراد جدی اینه که به ما مشخص کنه که آیا همان چیزی که در مقام دلالت تصدیقی نوع اول مورد اراده متکلم بوده، در مقام دلالت تصدیقی نوع دوم مورد اراده او هست یا نه، با هم تطابق دارن یا خیر. خب این مباحثی که اینجا داریم، همین رو متن بخونیم چون تکرار بحثای قبلی است، دوباره رو متن هم توضیح اضافه میکنیم. خب یک، الدلیل الشرعی و لفظی تمهیدون، لما کان الدلیل الشرعی و لفظی یتمثل فی الفاظ یحکمها نظام اللغه ناسب ذالک ان نبحث فی مستحل الکلام عن العلاقات اللغویه. آقای اخلاقی فرمودن چی؟ یه بار دیگه آخری رو میفرمون همت که توضیح میخوایم بخونیم، یه باری توضیح میدیم. بعد نوشتید لفظ نسوت، مقصودتون از لفظ نسوت چیه؟ بله خب این صوته که از رو هوا که در نیومده که، متکیه بر لفظ دیگه. نه نه چی گفته؟ اینطور نیست. چی؟ خب به خاطر همینه دیگه، میگه او چیزی که صادر میشه ما فکر میکنیم لفظه، همونجا فرمودیم چون میگه که اون چیزی ما از اشیا صادر میشه ما فکر میکنیم که لفظه، اما این چون مورید اون معنا نیست، اصلا اراده نداره، اختیار نداره دیگه، در حد دلالت وضعی میمونه. به هر حال یه سوال، من زده یه سوال میپرسم، من صرف رو بذار کنار، ما الان داریم تحلیل عقلایی میکنیم. بعضی وقتا حرفایی که توی ادبیات داده میشه عقلایی نیست، این عرفی عقلایی نیست، نظام های عرفی عقلایی رو توی حرف زدنشون در نظر نمیگیرن. من ازت یه سوال میپرسم، الان که یه صدای تولید میشه، آیا از تولید یه صدا، از برخورد دو تا شی به هم، این صدایی که تولید میشه بالاخره یه لفظی میاد تو ذهن من دیگه، آیا معنای اون لفظی به ذهن من منتقل میشه یا نمیشه؟ خیلی وقتا این صدا رو میشنوم من تعجب میکنم، میگم عجب، دقت کردی یه صدایی اومد، این لفظه، صدای این لفظ اومد. خب عرضم محضرتون که کجا بودیم؟ بخش متن رو میخوندیم. لما کان الدلیل الشرعی و لفظی یتمثل فی الفاظ یحکمها نظام اللغه، یه از آنجایی که دلیل شرعی لفظی ما متمثل میشود و شکل پیدا میکند در الفاظی که محکم میکنه اون الفاظ رو، نظام لغت ناسب و مناسب است ذالک، این مطلب که چی؟ ان نبحث فی مستحل الکلام، در ابتدای کلام، در آغاز کلام بحث کنیم از علاقات لغوی بین الفاظ و معانی، و نصنف اللغه به صورت التي تساعد على ممارسه دلیل لفظی، و و تصنیف کنیم و تعلیف کنیم، در واقع لغت رو توضیح بدیم، لغت رو به اون حالتی که کمک میکنه بر ممارست با دلیل لفظی. اینکه ما چون با دلیل لفظی قرار کار زیاد بکنیم، شایسته است که در واقع بحث‌های لغوی و مربوط به الحمدلله مربوط اونها رو بررسی کنیم و تمیز بین درجات من از ظهور لفظی، همچنین در واقع یغفر الله لنا و لکم، و در واقع تمیز بدیم، تشخیص بدیم بین درجات و اندازه هایی که از ظهور لفظی وجود داره. بالاخره بعضی ظهورهای لفظی قوی هن، بعضی ضعیف هن، اینها باید روشن بشه. از ظهور تصوری و ظهور تصدیقی. اذا سمعنا کلمتا مفردتا کلما من آلت، زمانی که ما میشنویم یک کلمه مفردی رو مثل آب از یک ابزار و وسیله، انتقل از ذهننا الى تصور المعنى، ذهن ما به تصور معنا منتقل میشه. و کذالک اذا سمعنا ها من انسان منتفض، همچنین از زمانی که ما میشنویم این لفظ آب رو از یک انسانی که متوجه حواسش هست. ولکننا فی حاضر حالا لا نتصور المعنا فحسب، بل نستکشف من اللفظ ان الانسان قصد به تلفظه ان یخطر ذلک المعنا فی ذهننا. میگه که ولکننا اون لحظه‌ای که از یک انسان ملتفت میشنویم، لا نتصور المعنا فحسب، فقط صرفا تصور معنای لغوی رو نمیکنیم، بل نستکشف من اللفظ، بلکه ما کشف میکنیم از لفظ که ان الانسان قصد به تلفظه، انسان ما قصد کرده است با این تلفظش که چی؟ ان یخطر ذلک المعنا فی ذهننا، اینکه این معنا رو در ذهن ما به خطور بیاندازد و منتقل کنه. بینما لا معنا لهذا الاستکشاف حینما تصدر الکلم من آلته فهناک اذن دلالتان لکلمت الما، که در حالی که هیچ معنایی برای این استکشاف، کدوم استکشاف؟ همون استکشاف من اللفظ ان الانسان قصد به تلفظه ان یختن ذلک المعنا فی ذهننا، میگه این که ما توی دلالت یه لفظی که از انسان ملتفت صادر میشه استکشاف معنا داریم برای اینکه بفهمیم که این معنا چیست، میگه این همچین چیزی رو توی کلمه‌ای که لفظی که و صوتی که از یک وسیله صادر میشه رو نداریم. و اینما لا معنا، معنا نداره برای این استکشاف در آن لحظه که کلمه از یک ابزاری، از یک شیء صادر میشه. فهنا که ازن دلالتان، بنابراین اینجا ما دو تا دلالت داریم، لکلمت الما احداهما الدلالت ثابته حتی فی حالت صدور من آلته، میفهمد که اولین اونها دلالتی است که ثابت است حتی در اون حالتی که از یک وسیله ای ابزاری صادر میشه، تو سما به دلالت تصوریه. دیگه اینجا اسم دلالت وضعی دلالت لغوی نمیاره. چرا؟ چون اصلا شکل ورودش متفاوته، شکل ورودش کاملا در واقع زمین اثباتیه، اثباتی به این معنا که میگه آقا چون ما با دلیل شرعی لفظی کار داریم پس باید لفظ رو بشناسیم. بعد میگه که حالا که لفظ میخوایم بشناسیم، وقتی که یه لفظی گفته میشه در مواجهه با این لفظ ممکنه برای ما چند نوع دلالت حاصل بشه، چند نوع معنا برای ما حاصل بشه. اون چند نوع معنا رو میگیم، بعد توضیح میدیم که اون چند نوع معنا کدوم یکیشون مربوط به وضع، کدوم یکیشون مربوط به استعماله. خب تو سما به دلالت تصوریه، بهش بگن دلالت تصوری. ولی اخرى الدلالت التي توجد عند صدور الكلمه من المتلفظ الملتفت، دلالت دیگر که توی همینجا وجود داره اون دلالتی است که یافت می شود هنگام صادر شدن کلمه از انسانی که لفظ رو میگه و ملتفته، که بهش میگن دلالت تصدیقیه، تسمى بالدلالة التصدیقیه. و اذا ذنب المتلفظ الملتفت کلمتن اخرى فقال الماء باردون استکشفنا انه یرید ان یخطر فی ذهننا معنی الماء و معنی بارد و معنی جملت الماء بارد ککل. زمانی که زمیمه کنه اون کسی که داره متلفظ لفظ رو میگه، ملتفت هم هست، یه کلمه دیگری رو مثلا بگه الماء بارد، آب خنکه، استکشفنا، ما کشف میکنیم که انهو یورید، اراده کرده که ان یخطر فی ذهننا معنی البا، که بیاندازد در ذهن ما معنای با را، به خطور بیاندازد و معنای آب را، معنای بارد را، همچنین معنای جمله الماء بارد را ککل، به عنوان یک کل. ملاکن نمازا یورید ان نتصور ذلک کله، میگه که چرا در واقع اراده میکنه که ما کل این را تصور کنیم؟ بل جواب، جوابش اینه که ان تلفظه به هذه الجمله، این که متکلم میاد میگه الماء باردون، یدل عادتا علی ان المتکلم یرید بذلک ان یخبرنا به برودت الماء، به خاطر اینه که گفتن این جمله دلالت میکنه به صورت عادی بر این که متکلم اراده کرده است به واسطه بیان این جمله که چی؟ خبر بدهد به ما از خنکی آب. و یقصد الحکایه عن ذلک، و قصد حکایت از این مطلب رو داره. بین ما فی بعض الحالات، در حالی که در بعضی از حالات و صورتهایی که برای متکلم پیش میاد، لا یکون قاصدن ذلک، بعضی وقتا قاصد این مطلب نیست، کما فی حالات الحزن، بعضی وقتا شوخی میخواد بکنه، اصلا قصد حکایت نداره. فان الحاضر لا یقصد الا اختار صورت المعنا فی ذهن السامع فقط، علی خلاف المتکلم الجاد، کسی که شوخی داره میکنه قصد نمیکنه جز این که بیاندازد به ذهن صورت معنا را در ذهن السامع فقط، برخلاف متکلم جاد. متکلم جاد علاوه بر این که بر ذهن سامع معنایی رو میندازه، خودش هم اون معنا رو اراده میکنه. فالمتکلم جاد حینما یقول الماء بارد، کسی که داره حرف میزنه جدی هم هست، اون لحظه ای که داره میگه که آب سرد است، یک تسب و کلامه سلاس دلالات، این کلامش سه تا دلالت داره. یک، فهیه الدلالت و تصوری المتقدمه، قطعا دلالت تصوری رو داره، بالاخره هر لفظ یک معنای لغوی و تصوری داره دیگه. و دلالت تصدیقی المتقدمه، و نسمیها به دلالت تصدیقیت الاولا، این رو هم داره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وقتی داره این الفاظ رو میگه قطعا مرید این الفاظ، یعنی قاصد معانی است، شوخی نمی کنه. و دلالتون ثالثه هی الدلاله علی قصد الحکایه و الاخبار عن برودت الماء، ما یه دلالت سومی هم داریم. دلالت سوم چیست؟ دلالت بر قصد حکایت و خبر دادن از سردی آبه. در واقع میخواد بیان کنه که مراد جدی من هم بیان این مطلبه. و تو سما به دلاله علی مراد الجدی، کما تو سما به دلالت تصدیقیت ثانیه، بهش میگن دلالت تصدیقی ثانیه یا مراد جدی. و عمل حاضل هینه یقول، اما کسی که اهل شوخی میکنه، اون لحظه ای که میگه الماء باردون، فلی کلامهی دلالتون تصوریه، انسانی که شوخه وقتی که حرف میزنه فقط یه دلالت تصوری داره. و دلالتون تصدیقیتون اولا دون دلالت تصدیقیت ثانیه، دیگه دلالت تصدیقی دوم رو نداره، فقط دلالت تصدیقی نوع اول رو داره. چرا؟ لانهو لیسه جادن، خاطر این که انسانی که حاضره جدی نیست، ولا یرید الاخبار حقیقتا، نمیخواد در واقع از مفاد اون جمله اخبار بده حقیقتا، قصد حکایت نداره. و اما الالهین تردد الجمله ذاتها فلیس لها الا دلالتن تصوریه فقط و هاکذا امکنت تمیز بین سلاست اقسام من الدلاله. خب اما اون آلت، ابزار، وسیله‌ای که وجود داره در اون زمانی که جمله رو در واقع بیان میکنه، بیان که نمیشه گفت، جمله را از خودش صادر میکند، فلیس لها، نیست برای اون جز دلالت تصوریه، چون اصلا معنا نداره که بخواد دلالت تصدیقی داشته باشه. و هاکذا امکنه، این چنین ممکن خواهد بود تمیز دادن بین سه قسم، از این سه قسم از اقسام دلالت. این هم از بحثی که سابقا هم خونده بودیم دیگه، نیاز به توضیح اضافه نداشت. این هم از این. حالا جناب شهید صدر همون نکته‌ای که عرض کردم با توضیح اقسام دلالت شروع میکنن که اینا رو تحلیل کردن. ایشون بیان میکنه که دلالت تصوریه در حقیقت همون دلالت وضعی و لغوی بین لفظ و معناست، به نحوی که بین تصور لفظ و معنا یک علاقه شدیدهی وجود داره که وقتی شما لفظ رو میگی معنا به ذهن میاد، وجود و لفظ، وجود و معنا، لفظ حاکی از معناست، انقدر اینها رابطشون سنگینه که نمیشه لفظ گفته بشه معنا به ذهن نیاد. ایشون تأکید میکنه که این دلالت تصوری اون چیزی که اون نظامی که متکفل بیان دلالت تصوری الفاظ، نظام وضعه. لذا ما سابقا هم تعریف کردیم، گفتیم وضع عبارت است از جعل و شی به ازای المعنا، این که شما بیای در واقع به ازای یک معنایی رو، جعل و لفظ در واقع، لفظ رو به ازای معنایی وضع کنی. حالا اینجا ایشون یه سوالی میپرسه، همون سوالی که توی حلقه اولا هم پرسید، حالا که ما فهمیدیم دلالت تصوری عبارت است از دلالت لفظ بر معنا که میان اونها علاقه شدیدهی برقراره، این رابطه میان لفظ و معنا چه نوع رابطه‌ایه؟ آیا رابطه میان اینها، بذارید به تعبیر دیگه عرض کنم، ما تو منطق خوندیم که دلالت اقسامی داره، یا دلالت عقلی است، یا طبیعی است، یا وضعی است. دلالت عقلی چی بود؟ گفت یا به تعبیر دیگه بهش دلالت ذاتی هم میگفتن، میگفتن که دلالت عقلی یا ذاتی اون دلالتیه که دال و مدلول از هم تخلف ناپذیرن، فرضی ندارد که دال باشد اما مدلول نباشد. میگفتیم مثلا دلالت صرفه بر وجود مریضی دلالت عقلیه، دلالت طبعی دلالتی بود که تخلف پذیر بود، اینو کار نداریم. و یکم دلالت وضعی داشتیم، گفتیم دلالت وضعی تفاوتش با دلالت عقلی در اینه که توی اون دلالت عقلی و وضعی به جعل و اعتبار معتبر نیست، تکوینن بین اینها رابطه دلالی وجود داره، اما توی دلالت وضعی با اعتبار معتبر و واضحه که از شنیدن دال به مدلول منتقل میشه. حالا سوال اینجا اینه که رابطه میان لفظ و معنا در باب وضع و دلالت تصوری از جنس دلالت عقلی و ذاتی است یا از جنس دلالت وضعی و اعتباری است؟ این سوال دقیقا همون سوالی بود که ما تو حلقه اولا بررسیش کردیم، مفصلا بررسی کردیم، شهید سعد رحمت الله علیه اینجا بیان میکنن. یک قولی اینجا هست که رابطه لفظ و معنا رو از جنس دلالت ذاتی میگیرن، یعنی ذاتن عقلن میان اینها رابطه وجود داره، همین که شما لفظ رو میگی معنا به ذهن میاد و تخلف ناپذیرم هست، یعنی امکان نداره لفظ گفته بشه معنا به ذهن نیاد. بعد ایشون اینجا میگه راحت میگه این وجه راحت رد میشه و اونجا ما راحت اینو در واقع ردش کردیم، به خاطر اینکه اگر واقعا دلالت لفظ بر معنا ذاتی باشه دیگه اصلا لازم به یادگیری هیچ زبانی نیست. پس چرا این همه آدم وقت میذارن میرن زبانهای دیگر رو یاد بگیرن؟ چون گفتیم دلالت لفظ بر معنا تخلف ناپذیر میشه دیگه اگه ذاتی باشه، هر موقع لفظ شنیده شد معنا به ذهن میاد. من قاعدتا باید هر لفظی که از زبان انگلیسی فرانسه میشنوم باید بلافاصله معناش به ذهنم بیاد، چون رابطهشون رابطه ذاتی است، در حالی که وجدانن من خلاف اینو دارم درک میکنم. نه تنها معنا نمیاد که هیچی نمیفهمم اصلا. یا وقتی مثلا من بچه بودم، شماها که بچه بودید به بچه ها وقتی براشون یه سری حرفا گفته میشه، الفاظ قلمب سلمبه بهشون گفته میشه، اینها میفهمن که شما چی میگید؟ قطعا نمیفهمن. در حالی که اگر دلالت ذاتی بود، دلالت لفظ بر معنا ذاتی بود، به صرف شنیدن لفظ، ولو این که این لفظ رو یک بچه بشنوه، باید معنا به ذهن اون بچه منتقل میشده، اما نشده. پس خود همین به صورت کاملا عینی نشون دهنده اینه که رابطه میان لفظ و معنا ذاتی و عقلی نیست. خب الوز و علاقته به دلالات متقدمه. دو تا سوال پرسیدن، گفتن که بحث از نوع در دلالت در وضع در کجا فایده داره؟ بحث از نوع دلالت در وضع قطعا فایده داره، گفتیم که در تعیین موضوع له الفاظی که در لسان دلیل به کار میره برای ما کمک میکنه. مثلا ما گفتیم که بعضی از الفاظ موضوع لهشون دونستنشون توی فرایند استنباط ما لازمه، مثل صیغه امر، مثل صیغه نهی. اینکه موضوع له اینها چیه برای کشف مراد شارع برای ما کارایی داره. بحث اطلاق عموم، بحث فرض کنید خدمت شما عرض کنم موضوع له در واقع شرط، موضوع له وصف، موضوع له در واقع حصر عدد لقب، اینها برای کشف مولا، کشف مراد شارع و مولا به ما کمک میکنه. پس قطعا فایده داره. مثلا گفتیم که ما اینجا دلالت شرعی لفظی سه مقام بحث داره: کشف معنای موضوع له، فهمیدن مدلول تصوری، بحث از حجیت اون مدلول و بحث از صدورش. اینها همه در واقع ثمره داره تو فرآیند استنباط. بحث لفظی میخوایم بکنیم دیگه. خب بعد بالا فهمیدن که سوال دیگه، شما در باب ذاتی کلی پس شما در باب ذاتی کلیات خمس نگید که اینا ذاتی هن، چون در زبانهای دیگه لفظش عوض بشه. میگیم که چیا رو میگیم ذاتی هن آی اخلاقی؟ چیزی رو نگفتم که ذاتی هن. لفظ رو نمیگیم اونجا، ما کار به لفظ نداریم، اصلا کاری به لفظ نداریم. نه دیگه، ببین اصلا اونجا وقتی میگیم ذاتی منظورمون این نیستش که لفظ برای معنا ذاتیه، که اصلا رابطه لفظ و معنا رو نمیگیم ذاتیه، که داریم رابطه میان دوتا مفهوم رو بررسی میکنیم، میگیم این مفهوم برای این مفهوم ذاتیه. تو کلیات خمس بحث ما لفظیه مگه؟ یادتون نیست مگه تو منطق گفتیم ما
کاری به بحث الفاظ نداریم، به خاطر اینکه بحث الفاظ شأن منطقی نیست. اگر هم از الفاظ بحث میکنیم، از من جهت عامش بحث میکنیم، یعنی اون جهتی که عامه باشه و اختصاص به یک فضای دون فضای دیگه نداشته باشه. بحث ما تو منطق بحث مربوط مفاهیمه، این که میخواییم چطور تعریف کنیم، چه مفهومی رو در تعریف بیاریم، چه مفاهیمی رو در استدلال بیاریم. رفتی به لفظ و معنا اصلا وضع نداره اونجا، چه اعتباره، میخواییم ببینیم که آیا لفظ برای معنا اعتبار میشه، وضع میشه، به چه صورته، این اصلا لفظ اونجا. خب و دلالت التصوریه هی فی حقیقتها علاقت سببیت بین تصور اللفظ و تصور المعنا. دلالت تصوری در حقیقت علاقه سببی است بین تصور لفظ و تصور معنا. ولما کانت السببیت بین شیئان لا تحصل بدون مبرر اتجه البحث الى تبریرها و من هنا نشأت عدت احتمالات. یه از اونجا که سببیت میان دو تا چیز حاصل نمی شود جز بدون مبرر، جز بدون تقریر و توضیح، اتجه البحث، بحث ما موجه میشه الى تبریرها، باید از در واقع تقریر و توضیح این سببیت ما بحث کنیم. و من هنا نشأت عدت احتمالات، از همینجا ما احتمالاتی رو در واقع میبینیم که وجود داره، نشأت گرفته است، به وجود اومده است احتمالاتی. خب الاول احتمال و سببیت ذاتیه، این که میان لفظ و معنا دلالت ذاتی باشه، به ان یکون لفظ به ذاتهی دالن علی المعنا، که لفظ ما به ذاتش داله بر معنا باشد. و سببا لاحضار صورت المعنا ولا شک فی سقوط هذا الاحتمال، شکی نیست که این احتمال ساقطه. چرا؟ لما هو معروفون بالخبره، به خاطر اینکه معروف است از قدیم با آزمایش و ملاحظه من عدم وجود ایت دلالتن، به خاطر ملاحظه کردن در این که وجود ندارد هیچ دلالتی للفظه لدل انسان قبل الاکتساب و تعلم، قبل از اینکه انسان بخواد اصلا اکتساب کنه، تعلم کنه، درس یاد بگیره، الفاظ رو یاد بگیره، مدرسه بره، وقتی که یه لفظ رو میشنوه آیا اصلا دلالتی در ذهن او شکل میگیره؟ آیا معنایی از این لفظ به ذهن او منتقل میشه؟ قطعا نمیشه. خود همین بارزترین شاهد و اصدق و شاهدن برای این که رابطه لفظ و معنا سببی و ذاتی نیست، عقلی نیست. خب از ثانی دیگه انشالله جلسه بعد بررسی میکنیم. الحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی